بانام و یاد حضرت حق و درود بر نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهرش، حضور شما شنوندگان و همراهان گرامی برنامه پرسش و پاسخ تربیتی سلام عرض می‌کنیم. امیدواریم در پناه خدای متعال تندرست باشید. همچون هفته‌های گذشته در خدمت سرکار خانم رحمان دوست هستیم و انشاءالله قرار هست که امروز هم به پاسخگویی سوال‌های شما شنوندگان محترم بپردازند. سرکار خانم رحمان دوست سلام، روزتون بخیر، خوش آمدید و سپاسگزار از اینکه دعوت مجدد ما رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه عزیزان شنونده.
متشکرم. خواهش میکنم. سرکار خانم رحمان دوست، در ادامه بیان مهارت‌های زندگی که در هفته گذشته خدمتتون داشتیم، رسیدیم به مهارت حل مسئله. همطور که شما در جلسه گذشته فرمودید، برای حل مسائلی که ممکنه در زندگی برای ما به وجود بیاد، 5 مرحله ابتدایی رو شما فرمودید. اول اینکه ما در مواجهه با یک مسئله و یک مشکل، خودمون رو اول محک بزنیم، خودمون رو درک بکنیم، موقعیت خودمون رو پیدا بکنیم. دوم اینکه این مسئله رو برای خودمون تعریف بکنیم که چطور میشه باهاش برخورد کرد. سوم اینکه فکر کنیم به راه حل‌های مختلفی که ممکنه برای این حل مسئله در پیش روی ما وجود داشته باشه. راه دیگه و قدم بعدی این هست که تصمیم گیری کنیم برای استفاده از همه این راه حل‌هایی که در پیش رو هست. و بالاخره راه پنجم و قدم پنجم این که ما یکی از راه حل‌ها رو به هر حال باید امتحان کنیم، انتخاب بکنیم و اون رو عملی بکنیم. اما به قول شما لزوماً راه حل ساده نباشه، بلکه راه حل درست و صحیح باشه. در خدمتتون هستیم که ادامه مباحث رو بشنویم.
به چند تا نکته دیگه هم من اشاره میکنم و موضوع در واقع مهارت حل مسئله رو جمع میکنیم. تکرار میکنم، ما به مسئله باید بیندیشیم نه مشکل.
بله.
اگه بگیم مشکل یه پدیده‌ای هستش که به هر حال باید اون نکات خاص خودشو داشته باشه. گاهی مثلا این مشکل امکان داره هیچ خاص راه خاصی برای حلش پیدا نکنه. اما وقتی میگیم مسئله، حتما یه راه حلی براش در نظر میگیریم. لذا اینجا در تغییر این واژه اصرار دارم. نگید برام مشکل پیش اومده، بگید برات مسئله پیش اومده. چون اگر مشکل پیش بیاد، هر از گاهی انسان دیگه فکر میکنه راه حلی براش نیست. اما وقتی برای مسئله است، خب به هر حال صورت مسئله است، مینویسیم و راهای متفاوت به صدا انجام میدیم. یادمون باشه در مسائل یا در واقع موقعیتایی که برامون پیش میاد، به این حس میرسیم که باید به یک راهکاری برسیم، به اعتماد به نفس و خودباوری خودمونم ایمان داشته باشیم. من میخوام برم اینو حلش کنم با کسی یا میخوام برم کمکی بگیرم، اونو نمیخوام ردش کرده باشم. اما اگر انسان خودش باور داشته باشه که مسائلی که در زندگیش پیش میاد، یکی از اون کسایی که یک اون موارد یا در واقع ستونهایی که میتونه ازش کمک بگیره خودش هست و با توجه به اعتماد به نفسی که از خودش میتونه باور داشته باشه، یه اعتماد به نفس ما داریم، یه عزت نفس، حالا یه وقتی هم به هر حال روش بحث شده صحبت لازم هست بشه، ما اینجا باید از اون اعتماد به نفس خودمون به اضافه عزت نفسمون استفاده کنیم و به حل مسئله بپردازیم.
یعنی به عبارت اولین کسی که قراره این مشکل رو یه مسئله رو حل بکنه خودمون هست.
درسته. هم یه نکته ایز خیلی هم ظریف اما بس عمیق. ما وقتی که داریم به این مورد نگاه میکنیم، به اون مورد نگاه میکنیم، اونو مسئله میدونیم، اونو مسئله میدونیم، بیایم به این واژه فکر کنیم. نگیم چرا پیش آمد، بگیم چگونه پیش آمد.
بله.
وقتی میگیم چرا پیش آمد، تقریبا یعنی که من مقصر نیستم، این مسئله من و شما مطرح کردی، این یکی اون یکی، و لذا توقع دارم و طلبکارم که دیگرانم در حلش کمکم کنم. ولی اگر مثلا یک زن و شوهر براشون یه مسئله پیش اومده، میگه چرا این مسئله پیش اومد، نه بگو چگونه پیش اومد. اگه بگی چگونه، یه مقدار به عقب برمیگردی و اونجا احتمال داره خود فردی هم که داره مطرح میکنه مقصر باشه یا در واقع ایجاد کنندش باشه. وقتی گفتی چرا، به هر حال وقتی چگونه رو آوردی با چرا، احساس میکنی تو چگونه بودن راه حل ها متفاوته، خودم هم در این مسئله باید دخیل باشم و بتونم حلش بکنم.
بله.
این اصطلاحو به این شکل باز میکنم، گفتم یکی از مهارت های زندگی استفاده درست و به جا از کلمات خانم نگران شوهرشه یا شوهر نگران خانومشه، وقتی بعد از مدتی از این استراب و دلهوره به هر حال میگذره و یکی از این همسران به سلون محیط یا خونه وارد میشن، در عوض این که بگه که کجا بودی، چرا نیومدی، چرا، بگه که اومدی نگرانت بودم، بیاین فلان کار انجام بدین. اون اولی میشه بازجو، اون اولی میشه که به سلام مورد سوال واقع شدن، یعنی که تو متهمی، چرا شنی شد. ولی وقتی میگه اومدیم، در حالی که همون اولی ما میخواستیم بگیم نگرانیم، اما از واژه درست استفاده نکردیم. وقتی که برگردیم بهش بگیم که کجایی، چرا و چرا، یعنی تو یک متهمی و باید پاسخگو باشی. اما وقتی گفتم نگرانت بودم، حالا اومدی، خوشحال شدم، یعنی همون چیزی که حق بود گفتم. حالا اگر اینکه ایشون اگر غفلتی هم شده یا نشده، این دیگه الان وقت پرسشش نیست. بعد یه آرامش نسلی اتفاق بیفته، این موقعی درست اتفاق بیفته. این دیارم همینه. به در محل مسئله نگیم این چرا این مسئله اتفاق افتاد؟ چگونه اتفاق افتاد؟
بله.
چگونه که اتفاق افتاد؟ بعد این موقعی قبلا برمیگردیم، ریشه یابی میکنیم و به اون حلش برمیرسیم که آره خب حالا چجوریه. یه نکته دیگه هم که میخوام بهش اشاره کنم، بحث یاد و اعتماد به قدرت خداست. ما یک عده انسان‌هایی هستیم که یک توکل و یا در واقع اعتمادی به خدا و یک در واقع چنگ زدن به ریسمان خدا رو اعتقاد داریم.
دلسته.
تو مسائلمون یادمون باشیم که ادعونی استجب لکم داریم. یادمون باشه فتوکل علی الله و کفا بالله حسیبا داریم. یادمون باشه و من یتق الله یجعل له مخرجا داریم. یعنی به دلایل مختلف، به شیوه های مختلف، پیام هایی هستن که ما رو وصل میکنن به یه قدرتی غیر از قدرت من محدود انسانی، به یک قدرت ماورایی. حتی ما روایات داریم وقتی طلب کمک از خدا میخوای بکنی، نگو خدا، بگو خدای تو رو با فاطمه یا زهرا.
بله.
خدای تو رو به حضرت معصومه. یعنی میخواد بگه وقتی هم که میخوای منو صدا کنی، بازم مستقیم صدا نکن، یه واسطه بیار که من اونو خیلی دوستش دارم. پس این اعتماد و توکل و توسلی که میتونیم در حل مسائل داشته باشیم، خودش اعتماد به نفس ما رو بالا میبره. خیلی جاها آدم باید لذت ببره، خوشحال باشه، ممنون از خدا باشه که ایمان داره. وقتی بر افراد ما وارد میشیم، موقعیت ها و مشکلات و یا مسائلشون رو میبینیم، خیلی جاها الان باید بهش بگیم که تو دیگه اینجا به توکلت بیاندیش، دیگه اینجا ریسمانو به چسب. میبینیم نداره و به همین دلیل ضعف میاره، میلنگه در حل مسئلهش
و مشکلش رو خیلی بزرگتر و عظیمتر براش نشون میده.
هم بزرگتر میبینه و در متاسفانه در حلش هم ناتوانتر.
درسته.
به هر حال در این اصول مسئله گشایی یا مسئله گشایی رو به چند مرحله مطرح کنیم، به هر حال این رو میخواستیم بگیم که عزیزان شنونده، همه این مهارت‌ها در زندگی میخواد به ما توانمندی‌های لازمه رو بده تا بتونیم در این مسیری که میریم، در این گذری که میریم، به بهترین شکل حرکت کنیم تا بتونیم انشالله با موفقیت هایی که به دست میاریم، عاقبت خوبی هم برای خودمون رقم بزنیم انشالله.
انشالله. خیلی ممنون و متشکر. مثل همیشه بسیار استفاده کردیم و بهره بردیم از صحبت های شما. اگر موافق باشید، تلفن های شنوندگان عزیز رو بشنویم و بعد هم پاسخ شما رو.
خواهش میکنم.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 29-10-552 با پیش شماره 0251.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که یه خانومی شرایطی که براشون ایجاد میشه در بین افراد همسن سال خودش و خانواده و جاری هاشون، این بحثی که فرق رو پدر خانوم یا حالا مادر خانوم یا پدرشوهر یا مادرشوهر بین فرزندان یا بین عروس‌ها قرار میدن، خواستم ببینم راه حل این مشکل چی هستش. یعنی چجوری میشه برای این مشکل فائق اومد که اون روابط بین پدر و مادر از بین نره، در این حال احترام و سر جاشون باشه و خود افراد هم اذیت نشن.
بله، صفحه خانم رحمان دوست.
ببینید، این نکته رو در واقع میخوان بگن که عوامل تخریب رفتار رو در بین به اصطلاح خانواده چجوری شناسایی کنیم و بر اون به اصطلاح مقابله کنیم. حالا میتونه از طریق عروسی نسبت به عروس دیگه، مثلا دامادی نسبت به داماد دیگه، و به هر حال اینا نیروهای مخرب باشن برای ارتباطات. من یه سوال قبل از که این جواب رو بدم ایجاد میکنم در ذهن عزیزان شنونده. دو تا برادر چقدر با هم خوب بودند؟ دو تا خواهر چقدر با هم خوب بودند؟ حالا که اگر همسری اختیار بکنن ایجاد بکنه که رابطه با خانواده بد بشه. وقتی یه خواهر و برادر، دو تا خواهر، دو تا برادر رو در واقع همه مسائلشون که میخوان در نظر بگن ارتباط خوبی با هم داشته باشن، یادشون هست و یادشون میمونه که اینا ریشه های اصلی خودشون رو تو زندگیشون دارن و عواملی که وارد زندگی اینا میشه، افرادی که وارد زندگی اینا میشه، نه تنها اینا هیچ وقت نباید تغییر بکنن، که اگر کسی هم که به خودش این اجازه رو میده که تخریب کننده باشه جرأتش رو پیدا نکنه. اما وقتی مردی ازدواج میکنه، اون احساسات و به اصطلاح عوامل اولیه‌ای که اونو به این ازدواج نزدیک کرده میتونه سر نیروهای غریزی باشه، میتونه سر نیازهای عاطفی باشه، خیلی چیزای دیگه، اگر بین اونها نتونه تعادل برقرار کنه، افراطی برخورد بکنه، هر چیزی که بخواد این افراطش رو به هم بزنه اونو مخرب میدونه.
بله.
ولی اگر زندگی رو بر اساس اعتدال شروع کنه، قبل از صحبتش یادش باشه مادرش براش همیشه مادره، خواهرش هم براش همیشه خواهره. و من اینجا ناچارم به این نکته اشاره کنم که مثلا دختری که ازدواج میکنه میره خونه پدر همسر، متاسفانه اگر این مرد اون ضوابط اعتقادی لازم رو نداشته باشه، خیلی راحت میتونه مانع رفت آمده این دختر به خانواده پدر مادرش بشه. ولی هیچ وقت یک خانم نمیتونه همچه کاری رو انجام بده. از نظر شرعیش حالا ما بخوایم بررسی کنیم، از نظر اجتماعیش بله، عرف عادیش، یا اصلا از نظر روانی بخوایم بگیم، وقتی یه مرد میره خونه مادر پدرش میاد و خانواده به هم میریزه، یا دختر و دختر میره خونه واده خودش میاد زندگی به هم میریزه، خب این دیگه اصلا تاثیر نداره این رفت آمد، حالا اصلا نیاز به اجازه شرعی نداره، فرد خودش میدونه این رفت آمد همه چیز رو به هم میریزه. یه نکته که اولا پسران و دختران، مردان و زنان زندگی، شماهایی که میخواین تشکیل زندگی بدین، قبل از هر چیز اول با خودتون کنار بیاین، ببینید جایگاه خانواده شما کجاست،
درسته.
چقدر براتون مقام و منزلت دارن. نکنه خدای نکرده از اونایی هستین که در یک فرصتهایی میگشتین تا به هر حال رفتارهای ناجوری از خودتون بروز بدین، حالا پشت همسرانتون قایم میشین و این رفتارها رو بروز میدین. بالاخره خیلی زودی پرده ها بالا میره. و اگر این دوتا پسر یا این دوتا دختر این سیستم رفتاری خودشون رو تحکیم ببخشن، این اصول رو براشون ارزش قائل باشن، هیچ وقت نمیاد این مسائل اونا رو خراب کنه. پس من میخوام بگم چی؟ اولین ریشه این به اصطلاح رفتارهای ناشایست خود فرده، خود پسریست که شوهر است یا خود دختریست که زنه، و بعدم عوامل بعدی میتونه تاثیرگذار در این مسیر باشه. تو مرحله اولیه مراحل ازدواج همیشه این نکته من به عزیزان عرض کردم که ما برای همه چیزمون باید برنامه ریزی داشته باشیم، حتی برای ابتدای زندگیمون که چگونه رفت آمد کنیم، چگونه به احساسات دیگران پاسخ بدیم، چگونه به اصطلاح در حضور اجتماعی خودمون، حالا تو محیط کاری خودمون چقدر وقت بذاریم، چقدر برای خودمون باید وقت بذاریم تا بتونیم به این مسائل برسیم. اگر با این اصول زندگیمون رو شروع بکنیم، که انشالله امیدوارم شروع کنیم، مطمئنا نمیخوام بگم هیچ اتفاقی نمیفته، بالاخره دو تا فرهنگ متفاوت، دو تا آداب و رسوم متفاوت میخوان با هم مچ بشن، به قول معروف یکی بشن، برن جلو و به اصطلاح رفتارهای سازنده ای داشته باشن. این احتمال داره یه سری تفاوت سلیقه ها ایجاد بشه، ولی تفاوت در سلیقه ها خیلی فرق میکنه تفاوت در به هم ریختن ارزش ها، به هم ریختن آداب احترام و آداب معاشرت. لذا شما های برنامه ریزی درست از ابتدا شروع کنین داشته باشین تا به این نکات نرسین. اما اگر یه مدت گذشته و الان این مسائل اتفاق افتاده، اونم نیاز به بازبینی داره. بشینید با هم صحبت کنید، ریشه ها رو بررسی کنید، از کجا شروع شده، ریشه از کجا گرفته، دیگران چقدر عوامل بیرونی میتونن به اصطلاح مؤثر باشن، اینها رو به شکلی حساب و کتابی با هم داشته باشین و بتونید انشالله تأثیرات بعدی رو ببینید.
انشالله که این برادرمون مشکلش حل بشه و پاسخ شما رو شنیده باشه. تلفن بعدی رو میشنویم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37-185، خط تیره 444.
با عرض سلام خدمت سرکار خانم رحمان دوست و تشکر از زحماتی که میکشن و راهنمایی‌هایی که میکنن. مشکل من اینه که مدتی نسبت به شوهرم خیلی وسواس و حساسیت پیدا کردم، به شکلی که گاهی اوقات صبح از موقعی که بیدار میشم به فکرشونم و این فکر ازم جدا نمیشه و مرتب گاهی احساس میکنم که مثلا تلفنای مشکوک بهشون میرسه به این ترتیب و واقعا نمیدونم، یعنی باعث اذیت روحیم میشه. البته لازم به تذکره که من یه دوره چند سال پیش افسردگی داشتم و خودم احساس میکنم اینا ریشه تو حالات روحی و افسردگی داره. خیلی دلم میخواد که این حالت وسواس و حساسیت از بین بره و به این مورد فکر نکنم. خیلی هم از خدا کمک خواستم تا بتونم این مسئله رو برای خودم رفع کنم، ولی همچنان این مسئله هست. ازشون میخوام که راهنماییم کنن.
بله خانم رحمان دوست، واقعا چطور میشه این احساس حساسیت خانم نسبت به همسرش از بین بره؟
ابتدا منم از این خواهر بزرگوار تشکر میکنم و امیدوار هستم هر عزیز شنونده‌ای که احساس میکنه به جواب سوالش میرسه از صمیم قلب و من و هزاران فردی که دوست داریم برای رضای خدا قدمی برداریم و در واقع کمک کننده باشیم، دعا کنید که خداوند انشاءالله اون چی که خیر و رحمت بر زمانمون جاری کنه و عاقبتمون به خیر باشه.
انشاءالله.
نکته ای که ایشون مطرح کردن در رابطه با وسواس فکری نسبت به همسرشون، اگر ما حتی هیچ اثرات رفتاری از همسر ایشون رو بخوایم مطرح نکنیم، بگیم ایشون همطور خود به خود اینجوری شده، که خب تقریبا غیر ممکنه. حتی اون افسردگی ابتدایی هم که داره مطرح میکنه حتی اونم یه ریشه یه مسئله رو براش ایجاد کرده. من خب به هر حال نمیتونستم با ایشون صحبت کنم ببینم چند سال ازدواج کردن، چند تا بچه دارن، صبح تا شب زندگیشون رو به چه شکل حرکت میدن، در واقع کجای زندگیشون برای خودشون یه مقداری اطلاعات کسب اطلاعاتی منبع مطالعاتی برای خودشون دارن. اینا خوب بود برای ما مشخص میشد، اما من در ارتباط با این وسواس فکری چند تا نکته رو عرض میکنم.
بله.
یکی از عواملی که ایجاد این حالتها رو میکنه بیکار بودن و در واقع بیمشغله بودنه. یک کارهای روتین تکراری که صبح تمیز بکنم، غذا درست کنم و یه همچین کارهایی که خب خیلی سریع تموم میشه و همچنین خانمی که احساس افسردگی میکنه حتی طولش هم میده اما بالاخره تموم میشه و یه حالت بی ارزشی میکنه، یه حالت این که مثل یک ساعتی که کوک بشه یه کاری بکنه بعدم تموم شه. خب برای این کار لازمه یه مقدار فرصت بیشتری برای کار دیگه‌ش هم بذاره. اولین پیشنهادم اینه که حتما از ورزش استفاده کنه. ورزشی هم که پیشنهاد دارم بیشتر شنا رو پیشنهاد میکنم. منظور منم در آب قرار گرفتن به عنوان یک کارهای فنی و نمیدونم مهارت‌های خاص نیست، الا فقط رها شدن در آب که اینها خب خیلی تاثیر در افسردگی رفع افسردگی داره. اون رها شدن یک سری هورمون هاست، یک سری در اصطلاح میگن ریلکسیشن، یعنی آرام تنیدگی در فرد ایجاد بشه. بهشون پیشنهاد میکنم سعی کنن مطالعاتی رو داشته باشن، نرن دنبال مطالعات حوادث که خود این تذبذب زلا ایجاد تقویت بیشتری برای افکارش بکنه. برن مطالعه‌ای رو داشته باشن برای خودشکوفاییشون. زنان ما چند تا کتاب داریم، حالا یه سری از نویسنده‌هاش هم خارجی هست، زنان خوب چگونه رشد میکنن، یا حالا به هر حال زن موفق تو جامعه کیه، اونها رو شروع کنن مطالعه کنن. راجع به اعتماد به نفس و تقویت اراده میتونن باز کتاب‌هایی رو برای خودشون داشته باشن. این کتاب‌ها میتونه از نویسندگان ایرانی باشه، خارجی باشه. حالا باز تحصیلاتشون رو نمیدونم، ولی خب اگه تحصیلاتشون تا دیپلم هست میتونن حتی از نویسنده خارجی هم استفاده کنن و کمک بکنن.
بله.
در ارتباط با بعضی حرفاشون حتی صحبت ها میتونن ضبط بکنن، مطالبی که میخونن بلند بلند بخونن ضبط کنن. هر از گاهی که مشغول کار هستن اونا رو شروع کنن گوش بدن، یعنی سعی کنن روز به روز با افکار وسواسیشون با ایجاد افکار بهتر و جدید مقابله بکنن. هر از گاهی با همسرشون بشینن صحبت کنن اشکالاتی که تو این مسئله ایجاد میشه، یعنی اون عواملی که باعث میشه حالا به هر شکلش تلفنش رفت آمدش، ایشون با ایشون صحبت بکنه. و باز میگم سفارشی که دارم بیرون برن تو هوای پاک نفس بکشن، پیاده روی داشته باشن، یه مدتی شروع کنن این کارا رو انجام بدن تا ما هیچ وقت بهشون نگیم که برید دنبال این که دارو درمانی بشید.
درست.
چون یکی از مسیرهایی که دیگه زیاد این مسئله اتفاق بیفته، زندگی رو مختل بکنه، ارتباطات رو به اصطلاح خدشه‌دار بکنه، خب استفاده از داروهای اعصاب و روان و تا اونجا که امکان داره به هر حال شغل من ایجاد میکنم چون سفارشی رو نکرده و نکنم. با این شیوه ها من فکر میکنم کمک زیادی بهشون میشه. اگه فرزند دارن با فرزندانشون، اگه فامیل دارن با فامیلشون ارتباط برقرار بکنن. اگر دیدنی افکار هر از گاهی بیشتر داره میشه، سفارش میکنم به توقف فکر دقت بکنه، یه وسیله رو بهش براشون مثال میزنم. یه سری کش های نازکی هست که شاید دور پول میاندازن یا دور به اصطلاح بعضی از ظروفی که غذایی که تهیه میکنیم، یه دون از این کش ها رو میتونن به دستشون بیاندازن، سر رگ اصلی دستشون، تا فکر وسواسی به فکرشون میرسه یا به هر حال شروع میکنه حمله میکنه، این کش رو بکشن. وقتی این کش به دستشون میخوره، همون ایجاد دردی که میشه و همون فرمانی که به مغز میده، توقف فکر ایجاد میشه.
بله.
فکر میکنم به این موردم نرسه، ولی اگر لازم بود این کار رو انجام بدن و حتما انشالله خوب خواهند شد و منم براشون آرزوی توفیق میکنم.
انشالله. خانم رحمان دوست، من از توصیه هایی که کردین اینطور متوجه شدم که معمولا خانم هایی که یک کمچین مشکلی پیدا میکنن و حساسیت به مخصوصا همسرشون پیدا میکنن، با الان این توصیه هایی که شما کردین ورزش کنن، مطالعه کنن، با دیگران رفت و آمد داشته باشن، بیرون برن، تفریح داشته باشن. نکته یعنی غفلت شده این هستش که معمولا خانم های ما و خصوصا خانم های خانه‌دارمون از بس که به همسرشون و فرزندانشون زیاد توجه میکنن، از خودشون غافل شدن. یعنی از این غفلت از خودشون باعث شده که خیلی از احساسات و خیلی از خواسته های خودشون رو نادیده بگیرن، لذا میرسن به یک جایی که چون خودشون به خواسته های خودشون توجه نکردن، از اینکه دیگران و مخصوصا همسرشون به خواسته های خودشون توجه نمی کنن خیلی ناراحت میشن.
در واقع همه راهکارهایی که من گفتم برگشته به خیشتن خیشه.
بله.
این در واقع همون آشتی با خود.
درسته.
و پرداختن به خود و توجه به خواسته های خودشون که اصلا یادشون میره که دیگه باید همسرشون چجوری توجه داشته باشن یا نداشته باشن.
درسته.
بازگشت به خیشتن خیش و در واقع آشتی با خود یکی از راه‌هایی است که انسان رو به مسئولیتش و به واقعیتی که اطرافش هست آشنا می‌کنه، که امیدوارم ایشون این موضوع رو دریافت بکنه
ان شاء الله.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
بله، سرکارم رحمان دوست، خواهر دیپلمه‌ای که 9 سال هم هست ظاهرا ازدواج کردند، دچار مشکلات روحی هستن. ایشون تماس گرفتن و خواستار این بودن که صداشون پخش نشه. مشکلشون این هست که ظاهراً همه چیز رو از خودشون مشکل می‌بینند. از اینکه ترس دارن، از اینکه از خونه بیرون برن و در یک جمع قرار بگیرن که مبادا رفتاری رو از خودشون نشون بدن که متناسب با اون جمع نباشه. به گفته خود ایشون بسیار هم رسمی برخورد می‌کنن، خیلی هم ادب رو رعایت میکنن، اما همیشه ترس از این دارن که مبادا اون قانون جمع به هم بخوره و به گفته خودشون مسئولیت پذیری ندارن، دوست ندارن چیزی رو قبول بکنن، فقط دوست دارن در محیط خانه باشن، بیرون نرن که مبادا مشکلی با بیرون پیدا بکنن. البته ایشون این رفتار خودشون رو ناشی از خانواده و پدر و مادر خودشون میدونن که رفتارهایی که پدر و مادر در منزل قبل از ازدواج ایشون در دوران کودکی و نوجوانیشون انجام دادن، اما از اینکه مشاجرات زیادی داشتن پدر و مادر با هم دیگه و لزوما بچه‌ها رو تحقیر می‌کردن، چون گفتن همه خواهر و برادرها هم تقریبا همین حالت رو دارند، ایشون احساس شرمندگی بسیار زیادی دارن وقتی که در جمع قرار می‌گیرن و یک دختر 9 ساله هم دارن. از شما خواستن که بدونن چه کار باید بکنن و فقط هم با همسرشون صمیمی هستن و میتونن حرفها رو با ایشون بزنن و این مشکل رو فکر میکنن فقط باید منتهی بشه به این که دارو بخورند، چون به نظر خودشون همه راه ها رو رفتن و هیچ راه دیگه غیر از دارو براشون باقی نمونده. شما بفرمایید.
بله، با توجه به توضیحاتی که شما دادین که ایشون به هر حال یه مقداری به گذشته برمیگردن، من یه مقداری برگردم به گذشته ایشون. در یه زندگی ایشون رشد کرده، چه کودکیش و چه نوجوانیش.
بله.
شاهد جنجال و دعوا و به هر حال شده مستر برخوردهای فیزیکی خانواده بوده. وحشت و استرابی که از این مسئله دامنگیره شده. این یک. و باز رفتارهای خانواده به شدت باعث شده که تحقیر شدن در دوران نوجوانی که به شدت دوران حساسی است تجربه کرده. در شرایط متفاوت در جهتی که برسه به نیازهاش، اون در واقع سرکوب شده احساساتش.
درسته.
و در یک جمله دنیای پر از جنجال و استراب و ترس و واهمه و فرار از مسئولیت ها بوده. برای که مبادا همین مسائلی که در تو خونه اتفاق میفته گریبانگیر این بشه، ترسیده کارایی رو انجام بده، ترسیده مسئولیتی رو بپذیره. اگر مسئولیتی رو پذیرفته مورد اعتراض واقع شده، تحقیر شده. در دورانی که این زندگی کودکی و نوجوانیش رو سپری کرده، تمام مدت خوابای کابوسدار در واقع داشته، حتی تو خوابش هم آرام نبوده.
بله.
من تو پرانتز عرض میکنم، چند روز پیش کسی رو به اصطلاح بررسی میکردم از نظر کاراییش، این حرفا مطرح کرد، آخرین صحبتش این بود که میگفتن که من چون در دوران کودکی همیشه اضطراب و وحشت داشتم که اگر پدرم در رو باز کنه ببینه من خوابیدم یه فریاد میزنه، با اینکه الان خودش داره به اصطلاح مادر زن میشه و در واقع پدرش چه میدونم مادر شوهر میشه، میگفتن هنوز وقتی میخوابم هیچ وقت با آرامش بیدار نمیشم و همین عامل سردرده وحشتناک میگرنی اون هستش. شما ببینید این رفتارهایی که شما پدر مادرها کردید و ما پدر مادرها میکنیم، خبر از این نداریم که آینده یک عمر اینها رو ما در این رقم میزنیم، چه از نظر سلامتش چه از نظر بیماریش، و کاش یک زخمی بندازیم بر دستان و در واقع چهره فرد، نه که زخمی بر قلب و احساساتش. همه اینها باعث شده از این خانم یه انسانی ساخته که ترس داره، مسئولیت پذیر نیست چون دوست نداره تحقیر بشه، نمیخواد بیاد بیرون چون دوست نداره سرزنش بشه، نمیخواد کارایی رو انجام بده چون نمیتونه بازخواست بشه و و و. اگر ایشون حالا با توجه به که ما نمیتونیم باشون ارتباط داشته باشیم، مثلا میخواستم بگم که این که ایشون گفتن من خیلی راهکارا رو رفتم، آیا واقعا دنبال یه سری کارهایی که به عنوان مطالعاتی باشه، ورزشی باشه و خیلی کارهای دیگه‌ای که دوران افسردگی رو که تقلیل میده، در واقع اون افسردگی، ایشون به هر حال الان فریاد از این داره که افسردگی داره و افسردگیش هم پیشرفته است، اگر اون کارهایی که باید در ابتدای یک افسردگی انجام بده و از دارو درمانی استفاده نکنه این کارها رو انجام داده، پیشنهاد دارم که به یک دکتر روانپزشک مراجعه کنه. اما قبل از هر چیز که بازم برام سخت این نکته رو بگم، بهشون این سفارش رو دارم که از روابط عمومی این شماره ای رو که هستش بگیرن، یه تلفنی مشاوره تلفنی شاید من بتونم فرصتی براشون بذارم، یه مشاوره تلفنی 45 دقیقه‌ای با هم داشته باشیم، شاید بتونیم بازم مجدداً راهکارهایی رو از نظر رفتاری داشته باشیم و کمتر به مراحل استفاده از مواد یا داروهای شیمیایی بشه. به هر حال امیدوارم که خداوند کمکشون کنه و واقعیت رو بیشتر از بیش دریافت کنه.
انشاءالله. برای این خواهر عزیزمون آرزوی سلامتی داریم و اگر که ایشون و یا شنوندگان دیگه‌ای مایل باشند که با روابط عمومی شبکه معارف ارتباط برقرار کنند، من خدمتشون عرض می‌کنم که شماره تلفن‌های 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 آماده شنیدن صحبت‌های شما عزیزان و سوالاتتون هست که انشاءالله به گوش کارشناسان محترممون برسونیم و پاسخهای این عزیزان رو بشنویم، انشاءالله که راهگشا باشه برای مشکلات شما.
یه جوونی داریم که این معتاده، بعد حالا دو سه مرتبه اومده ترکش دادیم، میخواستم ببینم که الان که آمده بلندتر یه ذره باید صحبت کردن از خونه زده بیرون، ما باید باید رفتارمون چجوری باشه، پدر و مادر چجوری باشه، من که خاله هستم چجوری باشه، چی کار باید بکنیم؟ من رادیو معارف رو گوش میدم حتما.
بله خانم دکتر بفرمایید.
ببینید در مورد اعتیاد من هر از گاهی اشاره کردم، اما امروز نمیدونم اگر فرصت هست این مقدار من مفصل‌تر توضیح بدم.
بله خواهش می‌کنم در خدمتتون.
ببینید مسئله اعتیادیه که در واقع بیماریه، ما فرد معتاد رو یک بیمار میدونیم و بیمار هم به هر حال باید درمان بشه، ولی ما یه بیمار رو نمیتونیم بلندش کنیم، حالا حتی اگر بتونیم بلندش کنیم تو ماشینی بذاریم پیش پزشکم ببریم داروشو بده، اگر او دارو رو نخوره درمان نمیشه، یعنی باید با اراده و همت خودش علاقمندی خودش دارو رو استفاده کنه تا شاهد سلامتیش باشه. تو بحث اعتیاد و هر از گاهی هم باز تو بحث وسواس فکری عملی، این دو نوع حالتهایی رو که ما در مراجعینمون داریم، اینها به شدت برمیگرده به اراده خودشون، در درمانشون برمیگرده به اراده خودشون. سهل‌انگاری اگر داشته باشن هیچ وقت روی سلامت رو نمیبینن.
وقتی خودش نخواد دیگران
مادر، پدر، مادر، همسر، فرزندان، حتی اگر شده دست و پای این بیمار اعتیاد رو بردارن، ببندن و ببرن داخل این کمپا قرار بدن، یا نمیدونم داخل به اصطلاح محیطای درمانی پزشکی سمزدائی بکنن، چه بکنن و اون هر از گاهی فقط منتظر این فرصت رو پیدا کنه از اونجا بره خارج بشه و به کار خودش بپردازه، اینا درمان نمیشه. از یه طرف شما شنونده و دیگران خواهیم گفتش که خب چه کار کنیم که برسن که باید این کار رو انجام بدن. یه نکته اینجا هستش که گاهی نیازهاشون که وقتی برآورده میشه هیچ وقت به فکر نمیافتن که درمان بشن. گاهی نه، نیازهاشون هم برآورده میشه ولی فاصله که بین خودشون و دیگران احساس میکنن، نگاه‌های پرمعنی که بهشون میفته، حرکت‌های تأخیرآمیزی که در موردشون اتفاق میفته، باعث میشه که یواش یواش فکر کنن که دیگه از بین این مردم دیگه تردن، دیگه محلی از راه ندارن.
بله.
و اینجا میکنن داره خودشون به فکر بیفتن. مورد دیگه این که نگاهی حتی اینا ما میتونیم به سختی به مشکلات فراوان اینها رو بیاندازیم و به اصطلاح پولی تهیه نشه براشون، امکاناتی زندگی اینا به هر در و دیوار شده، به بدترین شکلی که شاید دور از شخصیتش باشه به این نیاز خودشون برسن، چون اینا یه وابستگی جسمی و روانی با هم پیدا میکنن به اعتیاد. اگر بخوان فکرش هم از سرشون بیرون کنن، درد اذیتشون میکنه. اگه دردشون رو بخوان تسکین کنن بدن، فکرشون آرامشون نمیذاره. پس این وابستگی به اصطلاح فیزیولوژیکی یا به اصطلاح روانی هر دو با هم که اتفاق میفته، برای رسیدن به یک درمان واقعی او باید به این مسئله برسه یا کمکش بکنن که تو میتونی خوب شی، تو میتونی بهتر شی. هرچند من اینجا تو پرانتز عرض میکنم که خیلی از اینا تا 2 سال گاهی تا 5 سال نمیشه به سلامت ماندنشون، یعنی همیشه جدا شدنشون بهش اندیشه کرد، یعنی 2 سال که اینا ترک میکنن بازم آدم میترسه، یعنی بازم اون حس هست در اینا که برن دنبالش. من مراجعی رو که داشتم 5 سال بود در واقع ترک کرده بود، ایشون مطرح میکردن تا 4 سال هر روز لرزیدم که نرم و حدوداً یه 7-8 ماه احساس امنیت خودم به خودم برمیگردم. صداقت این جملات خود اینا خیلی به ما کمک میکنه که ما در نظر دادنمون واقع بینانه تر عمل کنیم. دعواشون بکنیم، بیرونشون بکنیم، احترامشون بکنیم، به اصطلاح بی پول بذاریمشون، با پول بذاریمشون، اینا دیگه برمیگرده به شخصیت خود خانواده. من نمیتونم نظری راجع به بدم که این کار را بکنید، این کار را نکنید.
بله.
فقط یه نکته رو میگم. بیایید از اطرافیانی که نسبت به ایشون تاثیرگذار هست، از اونها استفاده کنید که اینا رو برسونن به این که شما باید خوب شین. شما باید سالم شین. گاهی ببرن موارد، این آخر جالبه که تا آخرین لحظه میگن ما معتاد نیستیم که، ما تفنن نمیکشیم. گاهی اینها رو ببرن کنار اونهایی که احساس میکنن ایشالله اینا دیگه معتادن، قبول میکنن، ببینن عاقبت و سرنوشتشون به کجا کشیده میشه. گاهی بیان از خانواده های متلاشی و به هم ریخته و طلاق ها ببرن ببینن، نه که بگن. اینا به شدت از نصیحت کردن و صحبت و گفتگو فراری هن. به صورت اتفاقی اونا احساس کنن شما اینا رو در یه جای قرار بده اینا رو ببینن. راه‌های درمانی رو هر از گاهی ببرین با آدمای سرشناس صحبت کنن، بهشون بگن راه درمان شما این است، به سختی نمیافتین و و. از این موارد میشود انشاءالله که احتمال این رو بدیم که افراد به ترک این مسئله میاندیشن. در غیر این صورت متاسفانه خودشون نمیخوان و تو خودشون هم نخوان این رفتارهای ما. حالا مثلا اگه از خونه بیرونش کنیم بدتر میشه، خب نکنید. از خونه بیرونش کنید دزد میشه، خب نکنید. ولی اینم به این معنی نیست که همین امکانات هم تو خونه براش فراهم کنید.
بله.
تا انشاءالله خودشون برم. اگه این که دیگه از این خواب غفلت، گاهی انسان خواب است و گاهی انسان خودشو به خواب میزنه، اینا خودشونو به خواب بزنن و زدن و لذا بیدار نمیشن تو خودشون نخواب.
ممنون و متشکر از شما. به اتفاق شما و شنوندگان گرامی تلفن آخر برنامه امروز رو گوش میکنیم.
یه سوالی داشتم از خانم رحمان دوست در ارتباط با طرز گفتار. من از خانم میخواستم سوال کنم، من موقع ارتباط گذاشتن مثلا وارد یه خط میشدم میخوام تسلیت عرض کنم، یه حالت خنده رو لبم می نشینه، این خنده واسه من خیلی بد، یعنی خیلی سنگین چیز میکنه. میخواستم جوابشو بپرسم ببینم چی کار کنم که این عادت از خودم دور کنم. تشکر میکنم. خداحافظ.
بله
بله، فکر میکنم خب ایشون چهره بشاشی احتمالاً از بیانشون برمیاد که ایشون چهره بشاش و شادابی دارن و همیشه لبان متبسم. البته ایشون خیلی حسنه، اما برای که این حالت اتفاق نیفته و در واقع به قول معروف موارد درست بشه، این شیوه یا این حسی که دارن استفاده بشه، تنها راهکار عملی که میتونم بگم که ایشون هر از گاهی وقتی میخوان برن یه همچه جایی قرار بگیرن، دو سه بار جلوی آینه بایستن این الفاظ رو بگن.
درسته.
خودشون بدونن آیا واقعا همین چیزی که میگن هست یا مثلا زیادتره یا کمتره. بعد که خودشون رفتار رو از نظر به اصطلاح چهره میبینن و خودشون براشون جا میفته که چه شکلیست، میتونن بر اثر تمرین کردن این موضوع رو از دست بدن. رفتار است و قابل تغییر و با تمرین میتونیم این رو تغییر بدیم.
آخه یه وقتی هم هست خانم رحمان دوست، وقتی هم زیاد به یک مسئله حساس میشه، اتفاقا اون موقع نمیتونه روی اون رفتار خیلی مورد حساس واقع شده غلط بشه.
اگر ببینه و بدونه چقدره، این حساسیتش هم کاسته میشه.
درست.
و میتونه ازش استفاده درست بکنه.
خیلی ممنون و متشکر از شما شنوندگان گرامی هم که تا این ساعت حوصله کردید و برنامه پرسش و پاسخ تربیتی رو گوش دادید. سپاسگزاریم. با تشکر مجدد از حضور سرکار خانم رحمان دوست در این برنامه، همه شما رو به خدای منان می سپاریم. خدا نگهدار. التماس دعا.
خدایا دیده‌ای بینا به من ده، سری پرشور و بی پروا به من ده. خدایا دیده‌ای بینا به من ده، سری پرشور و بی پروا به من ده. کبیرم دستم از هر چیز خالی، کبیرم دستم از هر چیز خالی. دلی سرشار چون دریا به من ده، دلی سرشار چون دریا به من ده. خدایا دیده ای بینا به من ده، سری پرشور و بی پروا به من ده. خدایا دیده ای بینا به من ده، سری پرشور و بی پروا به من ده. دلی سرشار چون دریا به من ده، دلی سرشار چون دریا به من ده.